بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه. بحث درباره خطبه قراء به بخش سوم آن رسید که درباره دنیا بحث می کند. می فرماید فإن الدنیا رنق مشربها ردق مشرعها یونق منظرها و یوبق مخبرها غرور هائل و ضوء آفل و ظل زائل و سناد مائل حتی اذا انس نافرها و اطمئن ناکرها قمست برجلها و قنست به احبلها و اقصدت به اسهمها و علقت المرآه او حاق المنیه قائدتن لهو الى ونک المرجع و وحشت المرجع و معاینت المحل و ثواب العمل. در بحث گذشته عرض کردم مطابق این خطبه امام علیه السلام مذمت دنیا و نکوهش دنیا رو میکنه به خاطر این است که بعد از ایمان به مبدأ و معاد و مسئله تقوا، مسئله دنیا و حب دنیا مهمترین سد راه سعادت بشره. مسئله حب دنیا رأس کل خطیه که در احادیث اسلامی وارد شده، عشق به دنیا، دلبستگی به دنیا، دلدادگی در برابر دنیا سرچشمه همه گناهان است، یه واقعیت بسیار مهمه. درباره سند خطبه حب الدنیا رأس کل خطیه یه بررسی شد، مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار در 8 جا حدیث حب الدنیا رو نقل کرده. در بعضی از سندها این حدیث به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میرسد، در بعضی از موارد به علی علیه السلام و در بعضی از آهدی ظاهرن به امام صادق و بعضی هم به امام سجاد. در واقع این حدیث از معصومین متعددی برای ما نقل شده، حدیث حب الدنیا. در میان این احادیثی که علامه مجلسی رضوان خدا بر او باد در بهار الانوار نقل کرده، دو حدیث جلب توجه من کرد. من یادداشت کردم به خاطر ویژگی هایی که این دو حدیث داشت برای تکمیل بحث در اینجا خدمت شما عرض کنم. در یکی از این احادیث که از علی علیه السلام نقل شده فرمود حب الدنیا رأس و کل خطیه و باب و کل بلیه و مجمع و کل فتنه و داعیت و کل ریبه، یعنی در 4 جمله با تعبیرات مختلف بیان شده. جمله اول حب الدنیا رأس کل خطیئه، دنیا پرستی سرچشمه همه گناهانه. در جمله دوم باب کل بلیه است، دریچه است دنیا پرستی به سوی تمام بلاهایی که بر سر این انسان بیچاره نازل میشه. در جمله سوم و مجمع کل فتنه، تمام فتنه ها از دنیا پرستی برمیخیزه، مال پرستی، مقام پرستی، جاه طلبی، شهوت پرستی، اینا مجمع کل فتنه است، مرکز تمام فتنه است. جمله چهارم هم ودائیت و کل ریبه، ریبه ممکن است در اینجا به معنی اموری که مشکوک است و خطرناک است و انسانو در شبهات پرت میکنه، ممکنه اشاره به این باشه. علاقه به دنیا انسانو میکشد به محرمات مسلم، به مشتبهات، به مشکوکات، با آنجاهایی که خطر از نظر دین و دنیا وجود داره. در یه حدیث دیگر داره، سؤال علی بن لسه، اینو که من نقل کردم از جلد 75 بهار بود، 75 بهار صفحه 23. و اما حدیث دیگری، سؤال علی بن الحسین علیه السلام، ای الاعمال افضل، از تمام اعمال بالاتر کدام عمل است؟ افضل عند الله. قال امام سجاد مطابق این حدیث فرمود، ما من عمل بعد معرفت الله عز وجل و معرفت رسوله افضل من بغض الدنيا، بعد از معرفت خداوند و معرفت پیغمبر، یعنی دو اصل اساسی دین اسلام، بعد از اینها هیچ عملی بالاتر از بغض دنیا نیست، یعنی دنیا پرستی رو رها کردن. بعد امام مطابق این حدیث شرح فرمود، فرمود اولین بدبختی که در آدم پیدا شد بدبختی شیطان بود، ابلیس بود. چی سبب شد که در این شقاوت ابدی گرفتار بشود؟ مسئله تکبر بود در مقابل آفرینش آدم. تکبر هم همون جاه طلبی و دنیا پرستیه. پس اولین گناه در عالم از دنیا پرستی شروع شد. بعد گناه آدم که ترک اولا بوده است، نه گناه واقعی، اما شایسته مقام آدم نبود، سرچشمه آن چه شد؟ در این حدیث دارد، حرص آدم و حوا بود که از شجره ممنوعه بهشت خوردن، برای همیشه از بهشت خارج شدن. پس این هم حب دنیا بود. سومین گناه بزرگی که در عالم واقع شد، اولین قتل بود، یعنی قتل حابیل، فرزند آدم به وسیله قابیل. سرچشمه اون هم حسد بود نسبت به همین مقامات دنیا. بنابراین تمام گناهانی که در دنیا وجود آمده از همین حب دنیا سرچشمه گرفته. بعد مطابق این حدیث امام سجاد علیه السلام می فرماید، سرچشمه گناهان 7 چیزه: حب النساء، حب الدنیا. من گمان می کنم این حب الدنیا حب الاولاد بوده، حب النساء حب الاولاد، حب الریاسه ریاست طلبی، حب الراحه راحت طلبی، حب الکلام دوست می داره مردم همه تعریفش کنند، حب العلو برتری طلبی، و حب الثروه ثروت پرستی. فرمود این 7 محبت که همه در حب دنیا جمعا، سرچشمه گناهانی است که در جهان از روز اول تا به امروز واقع شده. الان هم این همه جنایاتی که در سطح دنیا واقع میشه، وقتی نگاه کنیم بر محور یکی از همین امور 7 گانه داره دور میزنند. بعد در زیر حدیث این رو فرمود، فرمود به همین دلیل است امام سجاد مطابق این حدیث این جمله رو می‌فرماید، دقت کنید، فرمود به همین دلیل است که قالت الانبیاء والعلماء بعد ذلک، قالت الانبیاء والعلماء بعد ذلک حب الدنیا رأس کل خطیه. به همین دلیل است که همه انبیاء و همه دانشمندان واقعی و راستین گفتن دنیا پرستی سرچشمه همه خطاهاست. از این تعبیر حدیث استفاده می شود که این تنها حدیثی نیست که از پیغمبر اکرم امیر مؤمنان امام صادق علیه السلام امام سجاد نقل شده باشد، بلکه حدیثی که همه انبیا گفتن و همه دانشمندان و علمای راستین هم فرمودن حب الدنیا رأس کل خطیئه. اینا همه نشان میده که ما به هوش باشیم، بدانیم گناهان از کجا سرچشمه میگیره، بیدار باشیم، بدانیم خطرهای سعادت ما کجاست، موانع راه معرفت الله و سیر و سلوک الالله موانع راه کجاست. موانع راه همین حب الدنیاست در این شاخه های هفتگانه. به هر حال این رو به مناسبت کلام مولا علیه علیه السلام در این خطبه درباره دنیا عرض کردم. امام علیه السلام در این خطبه نهج البلاغه، این هم جلد 70 بود صفحه 19، جلد 70 صفحه 19. برگردیم به خطبه نهج البلاغه. در خطبه نهج البلاغه دیدیم مولا علی علیه السلام مطابق این بیان درباره وضع دنیا تعبیرات خیلی بیدار کننده ای داره. در این تعبیراتی که دیروز امروز خوندم، سه تا عیب برای دنیا ذکر فرموده. عیب اول، دنیا ظاهرش فریبنده و باطنش آلوده و تاریک است. شرح این رو دیروز عرض کردم. و اما مشکل دوم دنیا، ناپایداری دنیاست. دوام نداره، بقا نداره، ظل زائله، سایه ایست، زود این سایه برطرف میشه، آفتاب لب بام است، زود غروب میکنه، ستون کجه، زود سقوط میکنه. ناپایداری وضع دنیا. و سومین عیب دنیا، بیوفایی و بیرحمی دنیاست. انسان وقتی اعتماد بهش میکنه، بیوفایی و بیرحمی دنیا ظاهر میشه. فرمود مانند اسب چموشه که انسان وقتی اطمینان بهش پیدا میکنه، حتی مثلا دستش رو هم از زین و افسار میکشد، یه مرتبه این اسب چموش روی دو دست دو پاهاش بلند میشه، دستاشو میبره آسمان، به حالت عمودی در میاد و میکوبه صاحبشو زمین و در هم میشکنه. بیرحمه، بیوفاست. و اما نکته جالبی که حساب کردم بهش برخورد کردم، برای من قابل ملاحظه بود. ملاحظه کنید ببینید چیه. در این سه ویژگی در هر کدام چهار تا جمله جالب فرمود، یعنی چهار تا جمله ها جلو میده. در باره این که دنیا ظاهرش زیباست و باطنش آلوده است، چهار تا جمله بود. رنقون مشربها، کدر است، کدر است اون چشمه آب دنیا. ودقون مشربها، گلالود است، سرچشمه آن. یونق و منظرها، ظاهرش زیباست. و یوبق و مخبرها، باطنش هم مهلک و کشنده است. این چهار تا جمله مال ویژگی اول. و اما ویژگی دوم، ناپایداری دنیا. غرور حائل، فریبیست متغیر، و ذوع آفل، نوریست در حال غروب، و ظل زائل، سایه‌ایست در حال زوال، و سناد مایل، ستونیست کج در حال سقوط. اینم چهار جمله درباره ناپایداری دنیا. اما درباره بیرحمی دنیا و بیوفایی دنیا فرمود حتی اذا انسنا فرها و اطمئننا کرها، تا اون زمانی که شخصی که به دنیا علاقه نداشت علاقه من می شود و اطمینان بهش پیدا می کنه، پنج تا بلا به سرش، چهار تا بلا به سرش میاره. قمصد بر جلها، یعنی روی پا بلند میشه، این اسب سرکش زمین میزنه، و قنصد به بلها، با تنابهاش به دام میاندازه، و اقصدت به اسهمها، با تیرهایش قلب انسان رو نشانگیری میکنه، و اعلقت المرء اوهاق المنیه، ریسمان مرگ به گردن انسان میاندازه. این هم چهار تا جمله در این باره. حالا این دنیای سرکش بی وفای بی رحمی که تناب مرگ رو به گردن انسان میاندازه به کجا میبره؟ باز چهار تا جمله در اینجا زیبا هست. فرمود قاعدتن لهو الى زنک المزجع، میبرد به سوی قبرستان تنگ و تاریک، و وحشت المرجع، به محل وحشتناک، و معاینت المحل، اونجایی که جایگاه خودش در دوزخ میبیند، و ثواب العمل، اونجایی که نتیجه عمل رو میبینه. فصاحت و بلاغت رو تماشا کنید که چقدر زیبا، منظم، مرتب، حساب شده، روی اعداد، روی ارقام مطالب مختلف رو دارد جلو میبره. ما درباره مسئله اول، یعنی فریبندگی ظاهر دنیا و آلودگی درونش، به اندازه لازم بحث کردیم. و اما راجع به این ناپایداری، دنیا ظل زائل، آفتاب لب بام، ناپایداره، برای هیچ کس باقی نمیمونه، تاریخ مملو است از مسائلی که نشان میدهد چقدر دنیا ناپایداره، چه آسان و چه ساده تمام هستی انسانو دنیا از انسان میگیره. خیلی در تواریخ درس های عبرته، در قرآن مجید هم درباره همین مسئله درس های عبرته زیادی هست. در همین انقلاب شکومند اسلامی هم مسئله ناپایداری دنیا رو برای اونهایی که دل به دنیا بسته بودن دیدی. بعد از آنی که انقلاب واقع شد، بعضی از دوستان آمدند و گفتند بد نیست به عنوان درس عبرت بعضی از کاخهای مربوط به شاه و خواهرانش اینها رو بریم از نزدیک ببینیم. ما رو اتفاقا راهنمایی کردن به یکی از کاخهایی که مربوط به یکی از خواهران طاغوت بود. وارد شدیم، دیدیم واقعا این بشر به چه چیزها دل می‌بند. معنی آیه شریفه کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین، که خدا درباره فرعون و فرعونیان میگوید چه قصرهای زیبا، چه باغهای خرم و سرسبز، چه ثروتها، چه زینتها، همه اینها رو گذاشتند و رفتند و ناپایدار بود. معنی این آیه اونجا من دیدم. هی این آیه رو بر زبانمون جاری میشد. کم ترکو من جنات و عیون. خانه یه نفر 2 میلیون متر مربع بود، 50 تا باغبان تقریبا داشت. ساختمان کاخ چطور بود؟ سینمای اختصاصی کاخ چگونه بود؟ کمدهای مملو از انواع لباسهای زینتی چگونه بود؟ چقدر تجملات اصلا وقت نکرده بودن لباساشون جمع و جور کنند و برن. یه عمر جنایت، یه عمر مکیدن خون بینوایان عاقبتش این. و اینها وقتی از این دنیا جدا میشن خیلی برشون دردناک، وابستگی ها و دلبستگی ها بی حساب درد و رنج عجیبی به اونها میده. در تواریخ یادم از جمله درباره وزیر یکی از امرا نقل میکنن، شاید عبدالملک زیات بود، قریب به این است که این وزیر برای انتقام گرفتن از دشمنان خودش و دشمنان شاه یک وسیله شکنجه انتخاب کرده. در تاریخ معروفه، تنوری درست کرده بود که در این تنور دیوارهاش مملو از میخهای بسیار تیز بود. آتش این تنور میریختن، میخها گداخته میشد، وقتی که تمام میشد اون شخصی که میخواستن شکنجش کنن میانداختن داخل این تنور. میخهای آهنین تفتیده سوزان در بدن این فرو میرفت و این رو میکشت. خیال نکنید امروز این جنایاتو نمیکنن. همین اسرائیل قاسب، ببینید در صفحای مطبوعات درباره شکنجه های اونها کمنتهی به قتل و شهادت جمعی از این فرزندان مسلمان فلسطین شده چه ها می نویسن. امروز هم همون دنیا پرستان همون برنامه قدیم رو دارن تکرار می کنن و انواعی از شکنجه اختراع شده که در سابق عقلشون به اینها نمی رسید. به هر حال این وسیله رو اختراع کرده بودن. از اون جایی که این دنیا ناپای داره، پادشاه به وزیر بدبین میشه. بسیار عصبانی میگه برید بندازیدش توی همون تنوری که خودش ساخته است. میندازنش تو اون تنور، میان بالای سرش ببینن چی داره میگه. دیدن این دو شعر رو دارد بر زبان جاری میکنه. میگوید هیست سبیل فمن یومن الى یومن. هیست سبیل، این یه راهی، فمن یومن الى یومن، از امروز به فردا همه چیز عوض میشه. کنهو ما تریک العین فی نومن، خیال میکنی خواب داری میبینی. کنهو ما تریک العین فی نومن، لا تجزعن رویدن، جزع نکن، فزع نکن، آرام باش. لا تجزعن رویدن انها دولون. این دنیا همین حکومت ها و همین دولت هاست. دنیا تنقل من قوم الى قوم، دنیاییست امروز دست اون فرد و دست اینه. امروز وزیر داره دشمنانش رو شکنجه میکنه در اون تنور آهنی، فردا هم خودش در همون. دنیا این چنین ناپایداره. این واقعیتی است که مولا در این جمله ها مطابق این خطبه به اون اشاره کرده و شواهد زیاد در طول تاریخ داره. منظورم اشاره بود. و اما سومیش بیرحمی دنیا. چقدر دنیا بیرحمه، چقدر بیوفاست که با تعبیرات مختلفی همه چیز رو بیان فرمود. همچون اسب سرکش انسانو به زمین میکوبد، همچون تنابهای دان که بر دست و پا و گردن انسان میفتد، همچون تنابهای مرگ که او را به قبرستان خاموش و تاریک و تنگ میکشاند، تعبیراتی که در کلام مولا دیده شد. باز یادم آمد به یه شاهد تاریخی، شاید در بعضی از تواریخ دیده باشید اما واقعا عبرت انگیزه. قریب به اینه، یکی از عمرای شرق ایران بود، در یه جنگ از دشمن خود شکست خورد، امیر دستگیر شد، به زندان افتاد، براش غذای زندانی می بردن. غذای زندانی رو توی یه ظرفی می بردن که یه دسته ای داشت، مثل یه سطل کوچکی بود، معمولا برای اینکه غذا داغ بود دست نسوزه یه سطلی شبیه بود و برش بود گذاشتن جلوش برای اینکه تناول بکنه. غذا گرم بود، مدتی رهاش کرد. در این موقع یه حیوان، یه سگ آمد از این بخوره، سرش درون کرد، داغ بود، سوخت، سرش رو بلند کرد، حلقه این سطل افتاد به گردنش، فرار کرد و همراه خودش بود. امیر شکست خورده شروع کرد خندیدن، گفت روز گذشته آشپزخانه من بار 400 شتر بود، اما امروز آش و آشپزخانه و ظرف و همه رو یه سگ همراه خودش برداشت بود. خب این بیرحمی دنیاست، دنیایی که دل به آن ببندن، دنیایی که مثل بت بپرستن، دنیایی که به خاطر اون هر جنایتی کنن، رشوه‌خواری کنن، دزدی کنن، غش در معامله بکنن، رباخاری بکنن، شکنجه بکنن، حقوق بینوایان رو از بین ببرند و پایمال کنن، یه همچین دنیا عاقبتش برای دنیا پرستانم بهتر از این نخواهد بود. منتها چشمهایی میخواد کبرت بین باشه. در اینجا یه مطلب مهم است من فشرده خدمتتون عرض میکنم، وان این است که این اوصافی رو که مولا علی علیه السلام درباره دنیا در این خطبه بیان فرموده، این برای مردم عادیه، ولی اولیاء الله که چشم حقیقت بین دارن، پرده ها رو کنار میزنند و پشت پرده ها چهره های واقعی رو میبینن، اونا نظرشون به دنیا این نظر نیست. اونا از همون اول که نگاه موشکافانه به دنیا و زندگی دنیا و مقام و مال و ثروت و حکومت و امثال اینا میکنن، از همون اول باطنی کدر دنیا رو میبینن، از همون اول این ذل زائل رو میبینن. شاهد این سخن یکی دیگر از سخنان خود مولاست که تعبیرات جالبی داره، در کلمات قصار نهج البلاغه است. قریب به این است، مولا دید یه نفر داره مذمت دنیا میکنه، میگه این دنیای فریبنده، این دنیای بیرحم، این دنیای بیوفا، این دنیای ناپایدار، داره مذمت میکنه، بیچارگی ما از این دنیاست، اگر این دنیا نبود ما سعادتمند بودیم، از این قبیل حرفا. به اصطلاح داشت ریاکاری میکرد و به قول ما جانماز آب میکشید. مولا یه نگاه بهش کرد، فرمود ای مذمت کننده دنیا، چرا دنیا را مذمت میکنی؟ دنیا ماهیت خودش نشان داده، وقتی ماهیت خودش نشان داده دیگه مذمت کردن چیه؟ بعد جملهش این فرمود، فرمود ایها الرامل دنیا المغتر به غرورها المنخدع به اباطیلها، اتغتر به دنیا ثم تظنها، تو خودت فریفته دنیا شدی بعد مذمت میکنی؟ چرا؟ متا استحوت کرد. دنیا کجا تو رو فریب داده؟ بگو ببینم کجای دنیا فریبنده است که تو میگی؟ ابه مسار آبای کمین البلا، این قبرهای در هم شکسته و این استخوانهای پوسیده پدران و اجداد و نیاکانت در زیر خاک، داکان و امثال اینها رو ببین، استخوانهای پوسیده اونها زیر خاک، آیا این دنیای فریبنده است؟ کجاش فریبنده است؟ خودش که داره فریاد میزنه من عاقبتم چیه؟ اب مسار آبا کمن البلا ام به مزاج امهات که تحت الثرا، آیا این گورستانهایی که مادران جده ها جدات در اون خوابیده اند اینها فریبنده است؟ کم عللت به کفیک، چند اندازه خودت پرستاری کردی بیماران صعب العلاج یا غیر قابل علاج؟ اینا فریبنده است؟ اینا که بیدار کننده است. و کم مرست به یدیک، چند اندازه در کنار بسترها شب تا به صبح موندی و ناله اون بیمار شنیدی؟ خب بیمارم دیروز مثل تو سالم بود، امروز در بستر بیماری داد میکشه، فریاد میکشه، یعنی سری به بیمارستان ها بزن تا ماهیت دنیا رو بفهمی، سری به قبرستان ها بزن تا ماهیت دنیا رو بفهمی. متاسفانه دنیا پرستان ساده از کنار این مسائل رد میشن، گاهی اصلا حاضر نیستن در مراسم مرگ و میر حاضر بشن، حالش ندارن، میرن اونجا یکم بیدار میشن، وجدان ناراحت میشه، از کنار قبرستان رد بشن سرشون بر میگردونن. تصورشون این است بیماری مال دیگرانه نه مال ما، مرگ مال دیگرانه، مال همسایه است نه مال ما. واقعا اگر انسان این مسائل رو دقت کنه کجای دنیا فریبنده است؟ بله در باره افراد سطحی دنیا فریبنده است، اما کسانی که یه ذره چشمان موشکاف داشته باشن و با دیده حق بین مسائل رو ببینن دنیا فریبندگی نداره، ناپایداریش معلومه، فریاد میزند شب و روز من ناپایدارم، من بیوفایم، من بیرحمم، من آلود درونم، من گلالودم، داره میگه، گوش شنوا میخواد. خدا میدانه بعضی ها بعضی جنایت ها رو میکنن که انسان در کتاب ها در مطبوعات میخوانه، میگه اگر دنیا جاویدان باشه ارزش نداره انسان یه همچین جنایتی کنه، تا چه رسد دنیایی که فرداش معلوم نیست. این هاست که باید انسانو بیدار کنه. باز در اینجا بحث هاییست که من بحث ها رو میذارم برای فردا. دلم میخواهد امروز همه یه دعایی هم بکنیم در آیان صحبت، بعدم برادرمون توسلی میجوید برای همین مسئله خوشسالی و باران که سزاوار بود نماز باران در همه شهرها خونده میشد، لااقل همه رو به قبله بنشینند و اول توبه کنیم از گناهانمون، بعد هم من یجیبی بخوانیم، بعد هم دعایی کنیم و بعد هم توسلی بجویم. الهی العفو، الهی العفو، الهی العفو، الهی العفو، الهی العفو، الهی العفو. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من مطمئنم در این جلسه دلهای صاف و خالصی هست در گوشه و کنار که ان شاء الله الرحمن خدا به برکت دعای اونها مشکلات و گرفتاری و خوشسالی رو برطرف میکنه. نسألک بسمک العظیم العظم الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله اللهم یا حمید بحق محمد و یا علی بحق علی و یا فاطر بحق فاطمه و یا محسن بحق الحسن و یا قدیم الاحسان بحق الحسین. اللهم انت الذی قلت فی کتابک و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته و هو الولی الحمید. اللهم نزل علینا غیثا مبارکا و انشر علینا رحمتک انک انت الولی الحمید. اللهم ارسل السماء علینا مدرارا اللهم ارسل السماء علینا مدرارا اللهم ارسل السماء علينا مدرارا وامددنا باموال وبنين واجعل لنا جنات واجعل لنا انهارا. اللهم بفاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم بحقهم صل عليهم صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لعمدها ونزل علينا مطرا نافعا وغيثا مباركا وارسل السماء علينا مدرارا وارسل السماء علينا مدرارا وارسل السماء علينا مدرارا. خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق این ماه عزیزت، به حق قرآنی که در این ماه نازل شد، به شهید این ماه قسمت می دهم، به دلهایی که در این ماه متوجه تو شدن، به قلبهایی که در این ماه از خوف تو شکسته شدن، به اونهایی که در این ماه برای تو یا الله گفتن، خدایا به همه این مقدسات قسمت می دهیم، به اسماء کرامت و صفات علیایت و اسماء حسنایت، به انبیا، به ملائکه، به تمام شهدا، مخصوصا به محمد و آل محمد قسمت می دهیم. خدایا اگرچه ما قابل رحمت تو نیستیم، اما رحمت و کرم تو از اینها بالاتر است. خدایا باران رحمتت را بر این زمینهای خشکیده نازل بفرما. خدایا ما را مشمول عذاب قرار مده. خدایا اگرچه ما مستوجب رحمتت نباشیم، اما رحمت تو شامل صغیر و کبیر و دوست و دشمن می شود. خدایا رحمتت را شامل همه ما بگردان. خدایا به حق امام زمان خلیفه تو در روی زمین قسمت می دهم، به برکت اون وجود مقدس زمین های خشک را آبیاری بفرما، برکات تو نازل بگردان، بلاها را از ما دور بفرما، قلب های ما را متوجه خودت بگردان، گناهان ما را ببخش، گناهانی که مانع نعمتت می شود بر ما ببخش، گناهانی که مایه رحمتت می شود بر ما ببخش. خدایا اعمال ناقابل است، اما کرم تو بسیار وسیع است. خدایا ما را به کرمت معامله کن و به اعمال من معامله مفرما. به نبی و آله.